درس 249 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسکتات خیار عیب چند نکته است که بدون توجه به اونها جریان مسقط بودن تصرف مانندان به خوبی روشن نمی شود. تصرف بما انه تصرف یک مسقط تعبدی نیست، نظیر تفرق در خیار مجلس باد کاشف از رضا باشه که قبلا گذشت. یکی از مطالبی که مسائلی که مربوط به جهریان خیار عیب بود این بود که ظهور عیب آیا کاشف از سبق خیار عیب است یا سبب مثبت او، که این نزاع در مسئله خیار قبل بود. لکن در جریان خیار قبل، ظهور قبل چون به قیمت برمیگرده، فرقی ندارد که مبی کلی باشد یا مبی شخصی، لذا این بحث در خیار قبل راه پیدا نکرد. اما در خیار عیب چون عیب مال مبی شخصی است نه کلی، کلی که معیب نیست، بنابراین خیار عیب در جریان بیع کلی مطرح نیست. تا انسان بگوید اگر مبی کلی بود ظهور عیب کاشف از سبق خیار عیب در متن عقد بعد از عقد است یا سبب مثبت اوست، زیرا مبیع کلی که عیب بردار نیست، اونچرا که او فروخت که معیب نبود. تا شما بگویید همین که بیع تمام شد و این معیب به ملک مشتری در آمد، همون وقت مشتری خیار عیب داشت، این مثل قبل نیست. در خیار قبل مبی چه کلی باشد چه جزئی، چون ثمن بیشتر از اون قیمت عادل است، خیار قبل مطرح است، چه مبی کلی باشد چه مبی شخصی. ولی در خیار عیب که مبیع کلی عیب پذیر نیست، اون که معیوب نبود، وقتی تطبیق میکند، تسلیم میکند اون کلی را، منطبق میکند بر فرد معیب، اینجا خیار ظهور میکند. از اینجا به بعد است که میتوان مطرح کرد که آیا ظهور عیب سبب مثبت خیار عیب است عند ظهور، یا کاشف از سبق خیار عیب است عند تسلیم و تطبیق، نه عند العقد. این خصیصه در خیار عیب هست که او را از خیار قبل جدا کرد. مطلب بعدی آن است که چون تصرف بما انه تصرف مسقط نیست، در خیار حیوان بیش از یک مطلب مطرح نبود و اون حق فسق. سایر خیارات هم همینطور است، خیار رویه اینطور بود، خیار تأخیر اینطور بود، خیار شرط اینطور بود، شرط الخیار اینطور بود، خیار قبل اینطور بود که فقط میتوانست مسقط رد باشد چون عرش مطرح نبود. ولی در مسئله خیار عیب چون عرش مطرح است، مسقطات را به سه قسم تقسیم کردن، گفتن میکی یا مسقط رد است وحده، یا مسقط عرش است وحده، یا مسقط رد و عرش هر دو است. لذا در سه بخش بحث میکنن، مسقط رد وحده، مسقط عرش وحده، مسقط عرش و رد با هم. این فیل جمله قبول هست و در بحث‌های گذشته هم از این امور سگانه به عنوان ازلاء سگانه خیار عیب مطرح می‌شد به مانندان. لکن تحقیق در مسئله چیست؟ که آیا خیار حیوان، خیار عیب دارای سه ضلع است؟ یعنی قبول بلا عرش، قبول مع العرش و حق فاس، که عرش در قبال حق و رد یک حق ثابت بالفعل است اند معیب بودن، یا نه عرش فقط اند المطالبه حاصل است نه فروش معیب. با فروش معیب فقط حق الفسق ثابت می شود نه عرش. آیا عرش عدل فسق است و حق ثابت بالفعل است با فروش معیب یا نه اصلا عرش ثابت نمی شود مگر بالمطالبه؟ تحقیق در مسئله این است که عرش حقی که در عدل فس باشد نیست، که ذوالخیار بالفعل هم حق الفس داشته باشد و هم حق العرش، که الان از طرف ذوالخیار عرش در ذمه فروشنده ثابت باشد، این نیست. بیان ذالک این است که اگر فروشنده بخواهد ضامن عرش باشد، زمان در اسلام یا بالید است یا بالمعاوضه کما مر غیر مر. اگر کسی بخواهد ضامن مال مردم باشد، یعنی عهده او در عهده او مال کسی قرار بگیرد، این به احد سببین است، یا زمان ید است که قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی و من اتلف مال الغیر فهو له الضامن، این زمان رو ثابت بکند. اگه کسی مال مردم را تلف کرده یا دینی گرفته و نمیدهد، چه به استناد علل ید ما اخذت چه به استناد من اتلف مال الغیر، این شخص ضامن مال مردم است، حق مردم، مال مردم در ذمه او الان مستقر است. این میشه که زمان ید. زمان معاوضه آن است که یه معامله کرده، حالا یا بی یا اجاره یا مزاربه، مزارعه، مساقات، عقود دیگر، معامله کرده، معوض را گرفته، عوض را نداد، یا عوض را گرفته معوض را نداد، اینجا رو بهش میگن زمان معاوضه. در عوض چیزی که گرفت باید معوض را بپردازد، یا معوضی را که گرفت باید عوض را بپردازد. غیر از این دو قسم ما زمانی نداریم که مالی در عهده کسی باشد، مال کسی در عهده کسی باشد بی جهت، یا باید رو قاعده علالیت باشد، رو قاعده من اطلف مال الغیر باشد، یا رو قاعده اوفو بالعقود. اگر نه اوفو بالعقود هست نه علالیت هست، خب چرا زید ضامن باشد چیزی رو در ذمه زید باشد مال عمر؟ بسیار خوب، حالا ببینیم که تو همون اوائل بحثم اشاره شد به این که در مسئله عیب، در مسئله قبل و مانند آن هیچ کدام از این دو زمان نیست. چرا؟ در خیار قبل مبسوطن گذشت و تا حدودی هم در جریان خیار عیب این مطلب بازگو شد. در خیار قبل طرفین توافق کردن بر این که ثمن این کالا فلان مبلغ باشد، حالا اتفاقا چون خریدار نمیدانست این ثمن بیش از قیمت عادله بود، در اینجا توافقی که طرفین کردن این است که این ثمن در قبال اون مسمن باشد. خریدار ثمن را داد و مسمن را تحویل گرفت، در ذمه هیچ کدام از این دو طرف چیزی نیست، نه زمانیت هست نه زمان معاوضه. این حرف لطیف محقق ثانی بود که مرحوم شیخ و امثال شیخ هم تا حدودی پذیرفت. در ذمه هیچ کدام حق دیگری نیست. اون که باید عوض را بپردازد پرداخت، اون که باید معوض را بپردازد پرداخت. فروشنده گران فروشی کرد نه کم فروشی. این گران فروشی معناش این است که این ثمن بیش از قیمت عادله بود، ولی بالاخره این کالا را در برابر این ثمن فروخت، ثمن را تحویل گرفت، مثمن را هم داد. عهده‌دار چی هست؟ اگر خریدار مغبون شد، خیار غم دارد، میاد فصل میکند، بگه من قبول ندارم، معامله به هم میزنم. این همین دیگه، چیزی به عهده فروشنده نیست. یه وقت است که اینها بعد مصالحه میکنن، میگن که خریدار میگوید من که میتوانم این معامله رو به هم بزنم، صرف نظر میکنم، پس نمیدم، معامله رو به هم نمیزنم، این حق فسقم را معامله میکنم به اینکه شما اون ما به تفاوت رو برگردونی. این معامله جدیدی است، اون هم زمان معاوضه بود، این هم زمان معاوضه است، اینها یه تعویض جدیدی است و مسئله حل است. اما بدون این، در این چنین شرایط هم فروشنده میتواند بگه من قبول نمیکنم، شما نمیخواید پس بده، من مجبور نیستم به این مصالحه، من گران فروشی کردم، شما نمیخواید پس بده. چیزی در عهده فروشنده نیست. این در گران فروشی. در معی فروشم به شرح زن، حالا برخلاف کم فروشی است که خیار تبع صفقه است که اونجا چیزی در ذمه بایی است. در اینجا که تو تلیعه و تو تلیعه بحثم گذشت که وصف و صحه، گرچه سهمی در افزایش ثمن و قیمت دارد، ولی هیچ جزئی از ثمن در قبال وصف و صحه نیست. چون هیچ جزئی از ثمن در قبال وصف و صحه نیست، نظیر اون بر خیابون بودن، رو به آفتاب بودن، رو به قبله بودن و مانند آن، این ثمن افزوده می شود، ولی برای اون کالا، نه برای بخشی از ثمن برای برخیا بودن یا رو به آفتاب بودن یا رو به قبله بودن و مانند آن. بنابراین تمام مثمن را خریدار گرفت و تمام ثمن را هم تحویل داد. چیزی در ذمه هیچ کدام از اینها نیست. عرش یه تعبد خاصی است که شارع مقدس بیان کرده و غریزه عقلا هم او را میپذیرد و حوزه عرشگیری هم مشخص خواهد شد که جای عرش کجاست. پس در این محدوده اگر کسی کالای معیب را فروخت و کل مثمن را تحویل داد و کل ثمن را گرفت، ذمه این معیب فروش مشغول نیست به حق خریدار، نه به زمان ید نه به زمان معاوضه. پس بالفعل خریدار که خیار عیب دارد حق عرش ندارد، نظیر اون چه در خیار قبل گذشت، لذا نمیتواند اون حقی را که اگه ثابت بود، نمیتواند فروشنده بگوید حق عرشی که من در ذمه شما طلب دارم اون را فروختم به شما یا به دیگری، یا او را ثمن یک مبیع دیگر قرار دادم. چون اگر چیزی در ذمه کسی باشد، اون صاحب حق میتواند همون را منتقل کند به خود او، یا میتواند ابرا کند، یا میتواند او را عوض یک معامله دیگر قرار بده. در اینجا هیچ کدوم از این کارها ساخته نیست. یعنی خریدار هیچ حقی ندارد که به فروشنده بگوید به این که من چیزی که در ذمه شما طلب دارم اون را عوض قرار دادم برای یه معوضی، یا او را معوض قرار دادم برای یه عوضی. اصلا معامله صحیح نیست. چیزی در ذمه فروشنده نیست. نه، اگر خریداری که معیب به دست او آمد نخواست فسخ کند و نخواست امضای برا عرش داشته باشد، میگن من امضا میکنم مع العرش، چیزی از اون ما به تفاوت رو میگیرم. همین که اینجا مطالبه کرد، ذمه فروشنده مشغول میشود، وگرنه قبل از مطالبه چیزی در ذمه اون نیست. این فرق جوهری خیار عیب با خیار قبل است. اگر چنون چه مستقر کرد و طلب کرد، بعد از اینکه استقرار پیدا کرد، اونگاه جمعی انهایی که در حقوق در ذمه هست اینجا هست. می تواند به خود او منتقل کند، می تواند به دیگری منتقل کند. بعد از اینکه بهش گفت من حق عرش دارم، عرش می گیرم، و او هم پذیرفت که باید بپذیرد، وقتی عرش در ذمه فروشنده مستقر شد با مطالبه صاحب حق، اونگاه هم ابرا پذیر است، هم نقل و انتقال پذیر است، هم هبه پذیر است و مانند.
در
حال
در
ازای
عیب
شعاره
این
مسئله رو قرار داده،
جعل
کرده. مهریه دین است. یه وقتی میگن اندل استطاعه، یه وقتی میگن اندل مطالبه. اندل مطالبه یعنی اندل وفا، ولی فعلا در ذمه او آمده این دین است و ادای دین یا واجب فوری است یا واجب موقت است یا مؤجل است. اگر دینی است الی اجل مسما است، تا اجل نرسیده حق مطالبه ندارد، ولی حق بالفعل مستقر است. اون مطالبهش یا مؤجل است یا حال. اسقاط نه، بعد از مطالبه است، با مطالبه ثابت می شود. اگر مطالبه بله، با تصرف حق رد ثابت می شود، بله، ولی منظور آن است که تا اونجا که ممکن است رد بکنه. حالا نخواست رد بکند، یه وقت است که نمیخواد رد بکند، یه وقت است نه، چون تصرفی کرده است که این تصرف مسقط رد است، رد از دستش افتاد، حالا عرش ثابت است. عرش بل عرش نه، فرق نمی کند، فرق نمی کند. حالا این عرش حق است که با مطالبه ثابت می شود، نه اینکه مشتری بگوید به این که حق مرا بده، بلکه با مطالبه عرش ثابت می شود. وقتی عرش ثابت شد، بعد میگد که وفا بکن. این با این دل مطالبه خیلی فرق بکند. یه وقت است که دین بالفعل در ذمه او هست، ولی ادا واجب نیست. کی ادا واجب است؟ الی اجل مسمی. یا کی ادا واجب است؟ این دل مطالبه. اگر اندل مطالبه واجب است، معناش این نیست که اندل مطالبه حق ثابت می شود، بلکه اندل مطالبه حق ثابت تسلیم می شود. مطالبه ظرف تسلیم است، نه ظرف استقرار حق. ولی اینجا عرش در ذمه فروشنده ثابت نیست. باب های مطالبه دیگر. شعر مقدس فرمود به این که این شخص می تواند امضا کند بی عرش، رد کند، و می تواند بگد من رد نمی کنم، عرش می گیرم. با مطالبه عرش ثابت می شود، نظیر خیار قبل. در خیار قبل چیزی در ذمه فروشنده نبود، زمان بالاخره سبب می خواد، یا ید است یا معاوضه. اینجا هیچ کدام از این دو نیست، مگر اینکه خواهنده نخواهد دیگر. یه وقتی است که ادای دین فوری است، نظیر این که اگر زکات شد، نظیر این که اگر سال مالی رسید، با طور هم بپردازه این دین شرعی خودش. اما اگر دین حق و ناس بود، این آقا گفت فعلا باشه پیشتون، اداش واجب نیست دیگر. این خمس و زکات این بله همینطور، اگر دین است اداش واجبه. اما حالا اگر زید به امر بدهکار بود، امر گفت نه باشه فعلا من عجل ندارم، این دین هست ولی اداش واجب نیست، برای که صاحب حق بگد من الان عجل ندارم باشه بشی تو، خب اگر خود صاحب حق میگه باشی پیشتون، ادا دیگه واجب نیست دیگر. گفت الا اجل مسمى، تا مثلا تا من برم و برگردم، تا دو ماه پیشتون باشه، اینجا ادا واجب نیست. حالا در اینجا در ما نحنفی اصلا دین نیست، در ما نحنفی عرش اصلا دین نیست. اگر مطالبه کرد این دین میاد به ذمه او. حالا یا حال است یا معجل، یا میگه الان بده یا میگه ما بعد بده. هر وقت آگاه شد این حق او ثابت است دیگه. حالا این طبق روایت مرسله جمیل که دارد، اگر این قائمه به اینه بود کذا نبود کذا، اگر چونچه ما کشف کردیم از رضای او، بله، اما اگر کشف نکردیم این حق ثابت او دیگه. حق ببینیم جد حقوق است که به ورثه میرسه. بسیار خوب، بله، نه خیار ندارد دیگه، بله، اون یه حساب یوم القیامه محفوظ است، بله، حساب یوم القیامه. ولی چون اخه این حق با ثابت بشه، این یکی. بعد تو احکام خیارم خواهد آمد که این گونه حقوق به ورثه منتقل میشه یا نمیشه. در جریان البیان بالخیار، چون عنوان بیان است، میان خیار مجلس به ورثه منتقل نمیشه، اما خیار عیب به مانند اون چون حقوق است ممکن به ورثه منتقل بشه. اینجا هم ممکن است که اگر کسی عالم به عیب بود ولی فرصت فسخ نداشت، این خیار به ورثه منتقل بشه، چون حق است و قابل انتقال است. احکام خیار عیب تو احکام خیار تو بحث احکام خاص خودش خواهد آمد. ولی غرض این است که عرش دین ثابت بالفعل نیست تا ذوالخیار بتواند او را هبه کند یا ذمه فروشنده را ابرا کند یا او را عوض قرار بدهد یا او را معوض قرار بدهد، بلکه با مطالبه ثابت می شود. این هم طبق نص. ولی هرگز نمیگیم، نمیگیم عرش، برای اینکه دلیل ندارد که چیزی در ذمه فروشنده باشد، که زمان را شارع مقدس مشخص کرده در اسلام. نه، شارع او را این حق را به او داده است، زمان در اسلام مشخصه دیگه. بله، شارع که جعل کرده، اما عند المطالبه حق ثابت میشود، نه مطالبه ظرف اداست، بلکه مطالبه ظرف ثبوت حق است. چون چیزی در ذمه فروشنده نیست، زمان را اسلام مشخص کرده. یعنی اگه کسی بخواهد بگیم که فرون شخص ضامن مال مردم است، این دو سبب دارد دیگر. یا زمان ید است، نظیر قاعده اتلاف، نظیر قاعده علال ید و مانندون، یا زمان معاوضه. فروشنده در اینجا چیزی از مال خریدار تلف نکرد تا به زمان ید ضامن باشد، و عوضی هم بدهکار نیست تا به زمان معاوضه بدهکار باشد. نه، میمونه امر بعدی که خیار تبعث سخص تو کم فروشی است که قبلا اشاره شد. تو کم فروشی ذمه او مشغول است، او ضامن است به زمان معاوضه. این بنا شد این میوه 10 کیلو باشد، حالا 9 کیلو است. خب این 9 کیلو به زمان معاوضه بدهکار دیگه. قرارشون این بود که این جعبه 10 کیلو باشد و حالا 9 کیلو شد. قیمت 10 کیلو میوه را گرفت، اون ثمن کیلوی دهم را که گرفت مثمن را تحویل نداد. اینجا زمان معاوضه است دیگر. الان بالفعل در ذمه بایه 1 کیلو میوه مستقر است، این میشه کم فروشی. این درست، این زمان معاوضه است و راه روشنی هم دارد. اما گران فروشی یا معیب فروشی این چنین نیست، هیچ بدهکار نیست. خریدار وقتی فهمید مقبول، خب پس میده. خریدار وقتی فهمید کالا معیب است، پس میده. چیزی طلب ندارد. لذا عرش یک تعبد خاصی است که شارع مقدس در خصوص خیار عیب روا داشت و اون هم اندل مطالبه عرش حق العرش ثابت می شود، نه اینکه اندل مطالبه حق عرش ثابت شده را بخواهد تحویل بگیرد. البته زمان استقرار حق زمان ادا هم یکیست، نظیر این که انسان نقد خریدی میکند یا نقد فروشی میکند. در نقد خریدن و در نقد فروختن زمان همین که بیع تمام شد تسلیم و تسلیم هم واجب است دیگر، نقد معامله نقدی اینطور دیگه. خب بنابراین هرگز عرش در عدل فسخ نیست، لذا خیار مزلع به سلاسل ازلا نیست به اینطور که در ردیف هم باشن. حالا که این چنین شد، مسقطات را در سه بخش بحث کردن، گفتن حالا که مسقط رد وحده، مسقط عرش وحده، مسقط رد و عرش با هم، این باید با فعل یا لفظ این مطالب الغا بشود. لذا در مسئله خیارات دیگر ای گفت که اسقط تو خیار دیگر، همه هو هر چه حق است دیگر رد میشه. اما اینجا را گفت اسقط تو خیار، اگر ظهور داشت یعنی مجموع رد و عرش هر دو را ساقط کردم، خب یو خزبه. اما اگه ظهور نداشت صرف این گفت من خیار را ساقط کردم، این دلیل نیست که عرش ساقط کرده باشد، چون این جزء خیار به معنا نیست، خیار بین فسق و رد است. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که در مرسله جمیل به مانند اون آمده است که اگر این عین قائم به عین است، این مبی قائم به عین است که میشه رد کرد، و اگر قائم به عین نیست نمیشه رد کرد. قاعده لازر قبلا گذشت، قاعده لازر لسانش لسان نفی است، یعنی حکم ضرری جعل نشد. یک موضوعی که حکم او ضرری باشد جعل نشد، این دو. یا موضوعی که حکم او ضرری است برداشته شد، یا حکم ضرری برداشته شد، به هر دو تقریب لازره لسانش نفی است، اما لسانش اثبات نیست که چیزی را ثابت بکند. بله این کار، این وضوع که ضرریست واجب نیست، این کار که ضرریست واجب نیست، لازم نیست، لزوم این معامله برداشته شد چون لزوم منشأ ضرر هست، اما حالا یه چیزی جعل بکند که با او ضرر حل بشه، بعد این از لازرر ساخته نیست. منتها این لازرر لزوم رو برمی دارد، معامله میشه جایز. اثبات جواز حقی که خیار هستن با لازرر کار آسانی نیست، حد اکثر لزوم رو برمی دارد، یعنی میتونید به هم بزنید اما حق ثابت بکند بعید. خب البته بعد میتونن مصالحه بکنن. هازا تمام کلام درباره این که جایگاه عرش در خیار عیب کجاست، چون ما با او خیلی کار داریم از این بعد دیگه. مطلب بعدی آن است که در مرسله جمیل به سایر روایات آمده است که اگر تصرف طوری باشد که این عین قائم به عینه باشد، خیار ساقط نیست، ولی اگر قائم به عین نباشد، این پارچه را برش کرده یا رنگ کرده، این دیگه خیار ساقط است. اما فرشی پهن کرده روش نشسته، این فرش، این تصرف مسقط نیست. یه وقت است که ما این تصرف را کاشف از رضا میدانیم یا میابیم، حکم خاص خودش دارد که الان بهش اشاره میشه. در این مرسلات، مرسل جمیل به مانندان آمده است که اگر این عین سرپا هست میشه برگردون، اگر سر پا نیست نمیشه برگردون. خب در یان تصرف رو قبلا ملاحظه فرمودید که این تصرفی را که خریدار کرده است یا به شخصه کاشف از رضاست. قرائن حالی، قرائن حافی دارد که این رو تعیین میکند. یا نه این تصرف را ما نمیتوانیم بگوییم کاشف از رضاست، ولی نوع این غالبا کاشف از رضاست. در این دو مورد میگن این گونه تصرف ها مسقط است، برای اینکه از روایت باب خیار حیوان هم به خوبی در میآید که ذالک رزمین. خب اما اگه تصرفی کرد غافلا، ناسیا، ساهیا تصرف کرد، میوه بود خرید و مصرف کرد، یا فرشی بود این رو به نقل لازم به دیگری فروخت که الان به این تعبیر دیگه قائم به عینه نیست، فعلا این در دستش نیست، یا تکوینن از بین رفته است مثل که میوهی که مصرف شده، یا اعتباراً از دستش خارج شده نظیر این که فرشی را به دیگری به بیع لازم فروخته، نهبه کرده تا کسی بگوید که این نقل غیر لازم است، فعلا در دستش نیست، این عین قائم نیست. آیا و این هم یا روی سهو بود یا روی نسیان بود یا روی غفلت بود بالاخره این کار کرده، یا جهل داشت که از خیار هست و این کار کرده، فعلا این قائم نیست. آیا سقوط خیار روی قاعده است یا روی تعبد؟ در این که مرسله میگیرد و میگوید به این که اگر این قائم نبود دیگه خیار ندارد، حق رد ندارد، این حرفی درش نیست. اما آیا این بیان مرسله مطابق با قواعد است یا تعبد خاص؟ این باید تو بحث احکام الخیار بیاد بخواست خدا که آیا خیار حقیست متعلق به عقل یا حقیست متعلق به عین. اگر این حرف ناسباب را گفتیم که خیار حق متعلق به عین است، وقتی عین از بین رفته دیگه حقی در کار نیست که، ولو این شخص غافلن، ساهیان، ناسیان، جاهلن این میوه را مصرف کرده یا این فرش را فروخته، چون خیار حق متعلق به عین است و عینم رخت بربست. اما اگر حرف صائب را گفتیم، حرف صحیح را گفتیم، حرف دقیق را گفتیم که خیار حقی است متعلق به عقد نه متعلق به عین، عقد که از بین نرفته، لذا اگر کسی معیبی رو خرید و در خصوص ما یا مغبون شده یا معاملات دیگه کرده، بعد از تصرف و بعد از بین رفتن عین ظرفی را خریده، این ظرف افتاد و شکست و بعدن او فهمید که گران خریده و خیار غبن دارد، خب میتوند معامله را فصل میکنند، معامله که فصل شد اگر اون شی مثلیست مثل قیمیست قیمه، خب برمیگرده، عقد باقی است ولو عین از بین رفته باشد. و چون عقد باقی است اگر این عقد را منفسخ کرد اون معوض باید برگردد، اگر وجود ندارد مثلیست مثل قیمیست قیمت. نه در بیع کلی یه حساب بود، حالا مبیع شخصی حساب دیگری دارد. حالا همین فرش نه کلی که بیع بردار نیست، کلی که اشاره شد بیع بردار نیست مگر در ظرف تطبیق و در ظرف تسلیم. بله در ظرف تطبیق وقتی که تطبیق کرد این کالا معیب در آمد، این میتونه بگه آقا این بگیر مبیع سالم به هم بده، اگر این کار را نکرد این خیار عیب دارد و خیار عیبش هم یا حق فسخ است یا عرش در جایگاه خاص خودش. حالا اگر آمد و تصرف کرد، تصرفی کاشف از رضا نبود، لا شخصا ولا نوعا، تصرفی نبود، تصرف یا روی جهل به خیار بود یا روی سهو و نسیان و غفلت و امثال ذلك بود و این میوه را مصرف کرد یا این فرش را به دیگری فروخت، ولی فرش فعلا قائم به عینه نیست، اگر خیار حقی باشد متعلق به عین، چون عین از بین رفت خیارم از بین می رود، ولی حق این است که خیار حقی است متعلق به عقد، نه متعلق به عین. چون متعلق به عقد است، عقد که از بین نرفته، عقد رو منفسخ می کند. اگر چنون چه این کالا سر جاش بود که بر می گردد، اگر سر جاش نبود این کار مثلی یعنی مثلش برمیگردد، این کار قیمی یعنی قیمتش برمیگردد، محضوری ندارد. که این چه نیست که اگر کسی خیار قبل داشت بعد از تصرف فهمید گران خرید حق فصل ندارد، که یا چیزی رو معیب تحویلش دادن بعد اینکه حالا این معیب این شی افتاد و شکست، این دیگه حق فصل ندارد، که نه حق فصل دارد. منتها در خصوص خیار عیب این نص هست که اگر این عین قائمه، این کالا قائمه به عین نبود، شما حق رد ندارید. یه نکته مربوط به صحیحه زراره است که مربوط مرحوم شیخ رضوان الله علیه از او به صحیحه یاد کرده، هم سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم مرحوم خویی و بزرگان دیگر اینا اشکال سندی دارن که موسی بن بکر را خود علامه واقفی میدونه به بعضی ضعیف میدونن، چگونه مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این روایت ضرار به صحیحه ضرار تعبیر کرده. حالا انشاءالله چون وقت گذشت فردا انشاءالله این قسمت مطرح میشه. والحمدلله.